أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند همه ما رو با عبدالله الحسین علیه السلام محشور بگرداند و مشمول شفاعت آقا قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث این روزهای ما راجع به خطبه های امام حسین علیه السلام بود. هر روز یک پیامی رو از خطبه های امام حسین محضر شما عرض می کردیم. دیروز خطبه ای رو مطرح کردیم و پیامش رو گفتیم. امروزم یکی دیگر از خطبه های امام حسین رو که ضحاک ابن عبدالله مشرقی، که این آدم میدونید همون کسی است که دیگه تقریبا عصر عاشورا از کربلا خارج شد و از صبح خدمت امام بود، حتی امام دعاش هم کرد، می جنگید، اما چون از قبل اجازه گرفته بود از امام که بتوانه از کربلا خارج بشه، عصر عاشورا قبل از شهادت امام حسین خدمت امام رسید، گوه آقا من بمانم شما رو میکشم، من برمم شما رو میکشم، موندن و نموندن من اثری نداره. به قول خودمون منم با شما تهی کردم، از ابتدا تمام کردم، شما هم به من وعده دادید، من میخوام برگردم. آقا فرمود میتوانی بری؟ گفت بله، فکر اونجا شو کردم. اسبی پشت یکی از تپه‌ها بسته بود، عصر عاشورا از کربلا خارج شد. عمر سعد و سپاهش هم خیلی دیگه مانع نمی شدن، اگر کسی اون موقع می خواست بره، می خواست یکی هم کم بشه یکی. بالاخره ایشون بوده از صبح در کربلا، خیلی از گزارش های شب عاشورا رو هم همین ضحاک ابن عبدالله مشرقی میده که میگه امام حسین این آیه رو خوند، اینطور گفت، تو فلان خیمه رفت، همراه امام حسین بود. لذا یکی از ناقلان تقریبا بسیاری از اتفاقات تو کربلا همین آغاز که اتفاقا نقلهاش هم در تاریخ طبری آمد، کتاب کهنی است تاریخ طبری، طبری 310 از دنیا رفته. طبری میگوید ضحاک بن عبدالله مشرقی میگوید امام حسین یه اسبی در کربلا داشت به نام لاحق، این غیر از ذوالجناح، و این اسب ایشون میگه مال امام سجاد بود، امام سجاد علیه السلام بر این مرکب سوار میشد. متن طبری اینه: کان مع الحسین فرسون یدعا لاحقا، اسمش لاحق بود. امام سوار شد و آمد در مقابل دشمن، فرمود ایها الناس، من یه بخشی از خطبه رو میخونم و اون پیامش رو میخوام بگم. ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلونی حتی اعظكم، عجله نکنید، حرف منو گوش بدید، من شما رو نصیحت کنم، حرفمو بزنم. حالا بما یجب لکم علیه، لازم این حرفا رو بشنوید، اینا به دردتون میخوره. به قول خودمون دو حالت داره، یا از من قبول میکنید یا قبول نمیکنید. حتی اعتذر علیکم من نقدن علیکم، من دلیل آمدنمو بگم. منم به هر حال زن داشتم، بچه داشتم، خانواده داشتم، برداشتم تو این دیابونا را افتادم، آمدم تو این سرزمین، دلیلش رو شما بدونید. فَإِنْ قَبِلْتُمْ عُذْرِي، اگر من حرفامو زدم و شما پذیرفتی، صدقتم قولی، دیدید من درست میگم، تَعْتَيْتُمُونِ النَّصَب، انصاف به خرج دادید، خب کنتم به ذالک اسعد، سعادتمند میشید. اقلش اینه که میرید از اینجا، حالا منم یاری نکنید میرید، بالاخره در خون من شرکت نمیخوام. این یه حالتش که ان قبلتم عذری، صدقتم قولی و اعتیتمونی النصب، انصاف به قرض دادید و گفتید حرفای من درسته، کنتم به ذالک اسعد. خوب انعت بفرمایید نامه رو، خطبه رو. و ان ولم یکن لکم علی السبیل، منم با شما کار ندارم، بالاخره حرفمو گفتم. اما و ان لم تقبلوا منی العذر، من حرفامو زدم و شما هم گوش نکردید، قبول نکردید، گفتید حسین ما این حرفا رو قبول نداریم. ولم تؤتوا النصب من انفسکم، انصاف به خرج ندادید که در پذیرش حرفای من. وقت آقا دو تا آیه قرآن خوند، یکی اون آیه‌ای که قرآن از زبان حضرت نوح نقل میکنه که 950 سال عرض زد نصیحت کرد، آخرش فایده نداره، گفت فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ قُمَّ. حضرت نوح گفت برید هر چی توان دارید جمع کنید با من بجنگید، برخورد کنید، باشه حالا که هر کش نمید. امام این آیه رو خون، آیه 71 سوره یونس. و آیه دومی که امام حسین خان این آیه بود، اِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ، اگه شما حرف من رو گوش دادید که دادید در حال حال ولی من خداست، الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ. خب تا اینجا درست شد. زهراجب عبدالله مشرقی میگه امام سوار بر مرکب لاحق شد، اومد جلوی لشکر، هنوز حرفاشو شروع نکرده، فرمود من آمدم حرفایی بزنم، یا قبول میکنید یا نمیکنید، قبول کردید سعادتمند میشید، قبول نکردید ولی من خداست، بالاخره منم رسالتی دارم، وظیفه‌ای دارم انجام میدم. ضحاک میگه وقتی سخن امام حسین به اینجا رسید، زن و بچه امام حسین صداشون به گریه تو خیمه ها بلند شد، فریاد نالشون بلند شد، سحن و بکین و بکا و بناته فرتفعت اصواتهن. این مظلومیت امام، نوع بیان امام حسین، نوع کلام امام حسین و خوندن اون آیهی که حضرت نوح میگه در ناامیدی از قومش خوند، اینا به گوش زن و بچه رسید، میگه صدای گریه اینا بلند شد. فارسل الیهن اخاه العباس و ابنه علی، میگوید که وجود مقدس ابا عبدالله صلوات و نعت بفرمایید، وجود مقدس امام حسین، برادرشون عباس و حضرت علی اکبر رو فرستادن، فرمودن برید به زنها بگید ساکت باشید و اینها رو آرام کنید و بگید گریه های شما هنوز پشت سره. خب اینها آرام شدن، آقا دوباره ادامه دادن خطبه رو، فرمودن من اون حرفی که میخوام به شما بزنم یکیش اینه، حالا من همه حرفم هم یه جمله است، فرمودن ثم قال اما بعد، حرف من به همه کلام من این است که نسبت منو برید بررسی کنید، من نسبم چیه دیگه، شناسنامه منو برید بررسی کنید، ببین من به هر حال چه ارتباطی با گذارم، ما نسل حضرت ابراهیم، جد من رسول خداست، عموی من همه سید و شهداست، جعفر، اینا رو برید بررسی کنید. ثم مرجعوا الى انفسکم، بعد وجدان خودتون مراجعه کنید و عاتبوها، وجدان خودتون رو مورد معاتبه و به اصطلاح چالش قرار بدید. فانظروا هل یحل لکم قتلی، و خودتون ببینید کشتن من درست یا نه، من که آدم نکشتم، حق کسی رو نگرفتم، دینم تغییر ندادم، بدعتی هم نداشتم. من کاری چه کار مرتکب شدم من که شما به ما تستهلون الدمی فرج او الى انفسکم، برید سراغ وجدان خودتون و عاتبوها. خب من دیگه ادامه خطبه رو نمیخونم، فقط همینقدر به شما بگم ضحاک بن عبدالله مشرقی میگه فوالله ما سمعتو متکلمن قد قبله ولا بعده ابلغ ابلغ منطقا منه. من ندیده بودم یک کسی اینقدر استدلالی و زیبا و مستدل صحبت کنه. و خودش میگه که سخنرانی آقا طول کشید به گونه ای که مالا یحصا ذکره. من نمیتونم همشو ذکر کنم، همه یه مطلبم توی طبری نیامده. طبری بعد هم یه تیکش آورده که امام سوار بر این مرکب شد و این حرفا رو زد و بعد فرمود که برگردید به وجدان خودتون. اون پیامی که من میخوام از این خطبه استفاده کنم مسئله رجوع به وجدان اخلاقی است. نمیخوامم کارها و حرفای فلسفه اخلاق کانت و دیگران رو بزنم که وجدان اخلاقی چی هست، ریشه چیه. به هر حال قرآن من میگم، من 4-5 تا آیه براتون میخوانم، نمیخوام ورود به حرفای غربی ها پیدا کنم. از آیات قرآن استفاده میشود که در انسان نیرویی هست از شعبه های عقل به نام وجدان. من شواهدش هم براتون میگم. یکی از شواهدش داستان حضرت ابراهیم، وقتی بت‌ها رو شکست، تبر رو گذاشت رو بت، روی دوش بت بزرگ، گفتم که کی اینها رو شکسته؟ گفت این اگه بتونه. قرآن میگه فرج رو الی انفسهم، این هم وجدان اخلاقی است. رفتن سراغ وجدانشون، گفتن این که نمیتونه بشکنه، کاری ازش نمیاد. گفت اگه کاری ازش نمیاد پس چرا عبادتش میکنه؟ ببینید جناب ابراهیم از وجدان اخلاقی بت‌پرستان در محکومیت بت‌پرستی استفاده کرد. این صریح قرآن فرج او الى انفسه، این اون عبارت امام حسین همین بود، فرج او الى انفسه کن، فرج او الى انفسه کن. چطور پدرم ابراهیم ارجاع به نفس داد، به وجدان داد، منم دارم شما رو ارجاع به وجدان. این یک شاهد تو قرآن در بحث وجدان اخلاقی. شاهد دوم جناب زلیخاست. قرآن میفرماید وقتی اون زنها دعوت شدن و دیدن یوسف و بالاخره با اون شاهوها به جای میوه انگشتشون رو بریدن و محو یوسف شدن و دیگه ملامت ها کم شد، او حق داری، من دیگه خود بام بودیم هم میتونه بودیم، تو بالاخره یوسف انقدر دیواز که تو حق داری. اینجا قرآن میگه که زلیخا رفت راه وجدانش، گفت الانه هست حسن حق انا راوتو، من یه چیزی گفتم، گفتم این دنبال من دارید ولی دروغ گفتم، این من دنبالش دویدم. و انهو لمن الصادقین، این اعتراف زلیخا بعد از اون جلسه تشکیل با زنها، اول ما رو اسکات کرد، بعد قرآن میگه برگشت به واج وجدانش رو الانه هست حسن. امام حسین میخواد از این وجدان در کربلا بهره ببره، میگه فرج او الى انفسکم و عاتبوها، بابا برید سراغ خودتون. پسر پیغمبر، نوه پیغمبر، پسر حضرت زهرا، اون تدین احادیثش به قول مقام معظم رهبری وقتی ما محضرشون بودن 10 سال اینا با درس این امام حسین از زینب نشسته بودن، کوفه تفسیر داشت، احکام برای اینا گفته بود، مراجعات داشتن. امام حسین یه شخصیت مطرعی بوده، چطور شده حالا یه مرتبه باید 30,000 نفر بروش شمشیر بکشن؟ دو سه تا آیه دیگه هم میخونم راجع به وجدان اخلاقی، دو تا آیه تا این آیه سوم. این آیه سوره مبارکه انبیاست که قرآن کریم میفرماید اوحینا، حالا اهل علم تو جلسه هستم من درس پس بدم، الیهم فعلا خیرات. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید قرآن نگفته اوحینا الیهم ان افعلوا الخیر، ما به انبیا گفتیم کار خیر انجام بدید، نه، میفرماید ما کار خیر رو تو درونشون قرار دادیم، اوحینا الیهم فعل الخیرات. این اوحینا الیهم فعل الخیرات، آقایون مفسرین بحث دارن که این وحی تکوینی یا تشریعی. یه بیانی علامه طباطبایی داره میگه این وحی تصدیقی است نه تشریعی. اوحینا الیهم فعل الخیرات یعنی میل به کار خیر و کار مثبت رو در درون افراد قرار دادیم. اگه آدم نفسش، تعصبش، جهالتش مانع نشه، خود به خود کار خوب خوشش میاد، کار بدم بدش میاد. خدا به انسان فطرتی داده که کار خوب و کار بد رو تشخیص بده. این آیه اینا میگه اوحینا الیهم فعلا، شبیهش هم تو سوره حجراته، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا بشر و جعفری به حسب ذاتش در درون او ایمان و خوبی رو محبوب کرد، گناه رو مبغوض کرد. حالا اون روایت از سعید سعیدون فی بطن امه هم معنا داره، از شقی شقیدون فی بطن امه معناش این است که خدا کسی رو شقاوتمند یا سعادتمند می آفریند، اصلا با عدل خدا جور در نمیده. امام کاظم فرمود منظور از این روایت اینه اگر کسایی در آینده با عمل اختیاری خودشون بدبخت میشن، خدا وقتی شکر مادرم هستن میدونه، میدونه این آخرش شمر میشه، میدونه این آخرش سلمان میشه. علم الهی رو داره خبر میده، این علم الهی است. این معناش این نیست که خداوند کسی رو با سعادت و شهادت می آفرینه. حالا من یه داستانی که تو بعضی از منابع اومده خدمت عرض می‌کنم. یه وقتی یک آقایی اومد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ایشون سوالی داشت درباره این آیه که تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و عدوان. میخواست بدونه معنای اسم چیه. من یه وقتی واژه های قرآن راجب گناه رو جمع‌آوری کردم، حدود 15-16 تا واژه تو قرآن راجب گناه داریم، مثلا خطیعه، اسم، زند، فجور، تا دیم به کسی هم پایان نامش کردینا واژگان قرآن راجب گناه که اصلا به گناه وقتی میگن فجور چرا میگن فجور؟ چون پرده دریست، فرق یعنی شکافتن. وقتی میگن زن به معنای دنباله و پیامد، چون گناه پیامد داره. وقتی میگن خطیعه، به هر عنوانی که خدا تو قرآن برای گناه گذاشته، فسق مثلا، یا همین تعبیر اسم. عرض کردم یه پایان نامه دادیم به کسی وقتی کار کرد که تحلیل واژگان قرآن راجع به گناه، حدود 14-15 تا تعبیر قرآن راجع به گناه داره، یکیش اسمه. این آمده بود خدمت رسول خدا معنای اسم رو سوال کنه. گفت آقا قرآن که می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوا، به بر و تقوا کمک کنید، از اسم و عدوان دوری کنید، کمک نکنید. اسم چیه؟ به چی دستی میگن اسم گناه؟ پیغمبر فرمود وستفت قلبک، برو سراغ قلبت. ببین؟ یعنی قبل از اینی که ما خدایی بگه دروغ حرامه، غیبت حرامه، مسخره کردن حرامه، کلا گذاشتن سر مردم حرامه، خود نفس حب و الیکم الایمان و زینه رو فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اگر وجدان اخلاقی فعال باشه، زشتی و زیبایی کار بد و کار خوب رو که آقایون تو اصول میگن حسن قبر عقلی تشخیص میده. این است که امام حسین روز عاشورا سوار بر مرکب لاحق شد، خود رو معرفی کرد و بعد فرمود که ارجعوا الى انفسکم و عاتبوها، برید سراغ نفستون و نفس خودتون رو در واقع وسیله قرار بدید. یکی از آیان دیدم یه جمله قشنگی زیل همین فرمایش امام حسین دارد، فرماید که همونطور که خدا در آسمان ها و در عالم هستی میزان قرار داده و سماع رفعها ها و وضع چی؟ میزان. حالا این میزان چیه بماند؟ و سماع رفعها ها و وضع میزان الله تتقو فل. همونطور که خداوند در عالم هستی میزان قرار داده، که این میزان ملاک سنجشه، میگه در نفس ما هم در وجود ما هم نفس رو میزان قرار داده. ایشون این جمله رو من دیدم، بعد دیدم حضرت امیر تو نامه امام حسن همین جمله رو داره: پسرم وجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک. ببین تنظیر این دو بحث رو، پس سوا عرفا و زل میزان. حالا اون میزان چیه؟ مفسرین خیلی بحث کردن، من نمیخوام ورود بحث بده. خود از امیر امیرالمومنین میزانه، از سلام علیه یا میزان الاعمال. اما این فرمایش حضرت امیر در نامه 31 که نهج البلاغه است، وجعل نفسک بینک و وجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، این پیامی است که ما از این فرمایش امام حسین علیه السلام خواستیم استفاده کنیم و بهره ببریم که روز عاشورا ایشون به طرق مختلف شیوه های مختلفی تمسک داشتن، از قرآن، از امامه پیغمبر، از شمشیر پیغمبر، از سیره عرض کنم رسول خدا، از نام مادرش حضرت زهرا، از صحابه‌ای که اون روز زنده بودن هنوز و اینها هنوز در قید حیات بودن. گاهی می‌فرمود از ابوسعید بپرسید، از جابر بن عبدالله انصاری بپرسید، عرض کنم از زید بن ارقم سوال کنید. اما یکی از چیزهایی که در این خطبه ای که طبری نقل کرده، الکامل ابن عسیر نقل کرده، این خطبه از خطبه‌ای است که در کتب معتبر تاریخی آمده، این بخش از خطبه است که امام علیه السلام فرمودند شما به من اجازه بدید من سخنانم رو بگم، اون وقت انصاف بدید ببینید آیا من درست میگم یا نه. ملاک حرف من و ملاک نظر شما هم همون وجدانتون باشه، وجدان اخلاقی که بعضی از مفسرین زید آیه شریفه لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، این تعبیر رو دارن که خدای تبارک و تعالی به محکمه کبیر در عالم قیامت اشاره کرده. حالا این لا زایده باشه، نافیه باشه، عرض کنم که تأکید باشه، لا اقسم به یوم القیامه، تو اشعار عربی سابقه زیاد دارد که گاهی در قسم خوردن لا هم میارن، طور نیست که حالا اصرار داشته باشیم این لا رو زایده بگیریم توی قرآن. لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. یه محکمه دومی هم خدا داره تعریف میکنه و اون محکمه نفسه، نفسی که دو تا کار انجام میده وجدان اخلاقی، یکی قبل از عمل مانع میشه، یکی بعد از عمل سرزنش میکنه. یکی مثل هر وجدان اخلاقیش قبل از عمل بیدار میشه، اون مؤثره، خیلی مؤثره، میاد پیش امام حسین توبه میکنه نجات. یکی مثل عبیدالله الرجوفی بعد از عمل، بعد از کوتاهی و نیامدن، بخ رو میکرد به نفسش میگفت فیالک حسرتا ما دمت حیا، حالا قصه بخور. امام حسین یاری کرد نرفتی. ببینید تأثیر وجدان اخلاقی دو جاست، قبل و بعد عمل. گاهی بعد عمل فایده نداره، عمر سعد هم پشیمان شد بعدش، خود یزید هم بعدا ابن زیاد رو لعنت می گاهی اوقات کار از کار میگذره، زن لایغفر میشه. فرق عبیدالله هر با خود هر در این، هر وجدان اخلاقیش قبل از واقع بیدار شد لذا رهنمون شد، اما عبیدالله هر رجوفی بعد. امام حسین اینه که روز عاشورا می فرماید فرج او الى انفسکم و عاتبوها، این میخواد کار به بعدن نکشه و الا تو کربلا ما خیلی پشیمان داریم، از همون عصر عاشورا یه عده پشیمان شدن، یه عده نادم شدن، اما پشیمانی که دیگه تأثیر گاهی دیگه در واقع یعنی اونقدر کار سنگین شده که امکان بازگشت، به تعبیر امام جواد فرمود کار گاهی به جای برسه که زن میشه لایغفر. این فرمایش وجود مقدس امام حسین در این خطبه‌ای که اشاره کردم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق فهم کلمات و سخنان ابا عبدالله و اهدافش و عنایت بفرماید، و بویژه جامعه جوان ما رو با امام حسین و فرزندان و کربلا و احزابش آشنا بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیك منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آمد مقابل أبو عبد الله إجازة ميدان. خب خیلی ها می آمدند، بعضی ها خب در حمله اول بدون اجازه شهید شدند، یعنی تیراندازی اول به شهادت. بعضی ها مثل حبیب در آستانه نماز ظهر رفتن برای پاسخگویی به اون دشمنی که میگفت حسین نماز تو قبول نیست، خب در اثر این مبارزه به شهادت. ولی بعضی از اینها فرصت میشد بیان به گفتگویی بکنن، مثل قاسم ابن الحسن، مثل خود علی اکبر اجازه بگیرن. یکی از اینهایی هم که حالا تردید داشت اجازه بشید آقایانه جون است، این کسی که نه حسد معروفی دارد نه نسب معروفی دارد و نه اطمینان به قول علی ابا عبدالله بهش اجازه میده یا نه، تا آمدن آقا فرمود انت فی اذن منی، من به تو اجازه میدم برگرد. گرچه اذن عام شب عاشورا داده بود، اما به بعضی هم اذن خاص داد، مثلا به محمد ابن بشیر گفت برو، به نافع شب عاشورا جداگانه فرمود برو، به ایشون هم فرمود انت عشق در چشمان زون حلقه زد. آقا کجا برم؟ من تو دوران خوشی با شما بودم، تو سختی شما رو تنها بذارم. به بازار عمل با دست خالی، من و لطف تو ای مولا المبالی، بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم، کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد. نه نه بود در اوج آتشی شارد، خدایا من حسین را دوست دارد. اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلوبه حب الحسين و حب زيارته. بالاخره اجازه گرفت، دیگه خودش رو به اسم صدا نزد، گفت کیف تر الكفار ضرب الاسودی، به سعی ضرب عن بنی محمدی، نامم کار نداشته باشید، من مدافع خاندان رسالتم، من با شمشیر آمدم از آل رسول الله دفاع کنم. کار عجیب دومی که کرد رو زمین که افتاد آقا رو صدا هم نزد، اما ارباب خودش رو سر و به دامن گرفت. آرزوی ما اینه، آرزوی ما اینه انگام جان دادن، شاید ارباب رو زیارت کنیم. آقا براش دعا کرد اللهم بیز و ده تیب ریه. بعضی از نقلها راجع به اسلم داره، بعضی از نقلهام راجع به ایشون داره. ابو عبدالله صورت رو صورتش گذاشت، و خده و لا خده یه لبخندی زد، من مثلی و ابن رسول الله و خده و لا خده. آری تو ندیدی مثل خودتو، لذا سوال کردی من مثلی، چون اول نفر بودی که امام حسین صورت رو صورتت گذاشت، اما نبودی ببینی اونجایی که صورت رو صورت جوان گذاشت، اونجا طول کشید صورت بر نداشت. بعضی نقل دارد سه مرتبه صورت رو صورت علی، لقد ازدرد من هم دنیا و غمها، و بدی ابو که وحید فرید، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا از ما قبول بفرما در ظهور آقامون، تعجیل بنما. موانع فرج رو برطرف بگردان. روح مرجع عالی حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، علما گذشتگان، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خداوندا به مقربان درگاهت قسمت میدیم مشکلات کشور ما رو مرتفع بگردان. علما، مراجع، شخصیت ها، اساتید، ذوی الحقوق، رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما. به نبی و آله صلوات الله علیه.